همینک 15 اینجا تهران پخش رادیو اقتصاد دعوت میکنم که شنونده برنامه اقتصاد خانواده باشید.
رادیو اقتصاد تقدیم میکنه اقتصاد خانواده.
از خودمون این سوال رو بپرسیم که چه کسانی خریدار این محصول ما هستن؟
این برنامه‌ریزی‌های هتل میشن، چون تو خونه از داخل خونه به عنوان که استخدام بشن برای اون هتل بالاخره برنامه‌ریزی داشته باشن.
آره، توی شرکت کار می‌کردیم. چه مسائلی که اومدیم بیرون، بعد دنبال خود اشتغالی
خودمون شروع کردیم.
تعمیرات موبایل چون یه حرفه نوپاییه.
اقتصاد برنامه‌ای برای پویایی اقتصاد خانواده. اقتصاد خانواده. نام او آغاز می کنیم که نامش و یادش آرام بخش دل هاست. به نام خدا. می‌کنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. به برنامه اقتصاد خانواده خوش آمدید. جایی که صدای ما رو میشنوید پیام شادی و موفقیت رو براتون ارسال میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. از همه کسانی که یکی از رشته های مشاغل خانگی رو یاد گرفتن یا آموزش میدن و از این طریق به اقتصاد خانوادهشون کمک میکنن، خواهش میکنیم که یک پیامک بدون متن برای ما بفرستن به همون شماره پیامک 3036-37. همکاران من در اولی فرصت با اونها تماس خواهند گرفت و به این ترتیب ما میتونیم تجربیات اونها رو و اطلاعاتشون رو در اون زمینه‌ای که تخصص دارن در اختیار سایر شنوندگان قرار بدیم. ممنون. همراه با برنامه اقتصاد خانواده. آقای دکتر سید حمیدرضا عظیمی همراه ما هستن در این برنامه. به اتفاق ایشون می‌خوایم در خصوص بازاریابی ویروسی و دهان به دهان اینترنتی صحبت بکنیم. آقای دکتر عظیمی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خب ما در سلسله برنامه‌های مربوط به بازاریابی اینترنتی راجع به بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو صحبت کردیم، بازاریابی از طریق ایمیل هم صحبت کردیم، امروز می‌خوایم راجع به بازاریابی ویروسی صحبت بکنیم. بحث رو می‌سپاریم به شما. بفرمایید اصلا چی هست این بازاریابی؟
بله، در واقع بازاریابی ویروسی و بازاریابی دهان به دهان تحت وب هم جدای از دوتا مبحث قبلیمون نیست، فقط استفاده متفاوتی از همون تکنیک های قبلی هست. یعنی در واقع اینها حلقه های مختلف یک زنجیر هستن که وقتی همه با هم عمل میکنن به موفقیت یک کسب و کار خیلی کمک میکنن. من یه اشاره رو همین ابتدا بکنم. تمام تکنیک هایی که توی بازاریابی اینترنتی ما معرفی کردیم، اینها ضمن اینکه میتونه برای کسب و کارهای خیلی بزرگ موثر باشه، اما واقعا با هزینه های خیلی پایین و حتی بدون هزینه، فقط بر اساس دانش و زمانی که یه صاحب کسب و کار میذاره، میتونه برای کسب و کارهای خانگی و خیلی کوچک هم واقعا موثر باشه. یعنی واقعا اگر شنوندگان محترم کسب و کار کوچکی رو دارن، من توصیه میکنم که از این تکنیک ها استفاده بکنن. در بازاریابی ویروسی ما تلاش میکنیم، یعنی در واقع هدف اصلی ما توی این روش از بازاریابی این هستش که ما پیام خودمون رو از طریق کاربران و مخاطبان محدود خودمون به
دیگران
ارسال بکنیم. این در واقع موفقیت ما در این روش این هستش که بتونیم پیام خودمون رو از طریق کاربران به گوش دیگران برسونیم. این بازاریابی لزوما از طریق اینترنت نیست، میتونه از طرق دیگری هم باشه، اما اشاره ما در اینجا برای مثال فرض کنید شخصی که از یک مغازه خرید کرده و راضی بوده، وقتی که برمیگرده منزل با همسرش در این مورد صحبت میکنه، اون با همکارش صحبت میکنه،
در زندگی عادی و روزمره مرتبا داریم از این روش استفاده
میکنیم. یعنی صاحبان کسب و کار میتونن این روش رو تقویت بکنن، حالا چه به روش‌های سنتی چه در اینترنت به روش‌های مدرن. اما ما تاکیدمون اینجا بر روش‌های مدرنش هست، به دلیل اینکه سرعتمون در اینترنت خیلی بیشتر از روش‌های دیگه هست.
درست.
چون امکان ارسال پیام با حجم انبوه‌تر، سرعت بالاتر وجود داره و ارتباطات زیادی در اینترنت بین کاربران و مخاطبان بالقوه ما شکل می‌گیره، مشتریان بالقوه ما شکل می‌گیره. بنابراین ما در بازاریابی ویروسی یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم طراحی پیام هست. یعنی پیامی که بتونه مثل یک ویروس از فردی به فرد دیگه انتقال بده. و اصلا وجه تسمیه بازاریابی ویروسی همین هسته.
یعنی همون نکاتی در واقع همون ویژگی هایی که ما در خصوص بازاریابی از طریق ایمیل هم گفتین در این مورد هم این مثل تنوع و زیبایی جذابیت
دقیقاً همینطور هست.
شامل.
که این خاصیت رو داشته باشه که وقتی من اون پیام رو دریافت کردم، که یکی از طرق دریافت پیام همون ایمیل هست، وقتی این پیام رو دریافت کردم خودم دوست داشته باشم این رو به همکاران دیگرم برسونم. و در اینجا در واقع پیام تبلیغاتی صاحب کسب و کار بدون اینکه صاحب کسب و کار هزینه بکنه توسط مشتریان به دیگران انتقال پیدا کنه، و این هدفی است که اساساً تبلیغات داره.
برای اینکه یه همچین محتوایی و یه همچین پیامی به این شکل مخاطب پسند داشته باشیم، واقعا هم خلاقیت است که فقط حرف اول رو میزنه اول آخر رو میزنه، یا نه مثلا میشه این رو یادش گرفت؟
خلاقیت یکی از مهمترین عواملی است که اینجا به ما کمک میکنه. اما خب قوانینی وجود داره که حالا اشاره خواهیم کرد، اونها کمک میکنه که در کنار اون خلاقیت ما بتونیم بهتر استفاده بکنیم از ایده هایی که در ذهن داریم و بتونیم پیام بهتری رو طراحی کنیم. اما اصولا در کار تبلیغات خلاقیت خیلی مهم هست.
درست. خب پس طراحی پیام داشته باشیم.
بله. ما در طراحی پیاممون یکی از نکاتی که باید رعایت بکنیم این هست که پیام ما نباید خیلی واضح تبلیغاتی باشه. یعنی ما نباید در پیاممون بیاییم و به طور مشخص و خیلی روشن کالا یا خدمتی رو تبلیغ بکنیم. اگر این اتفاق بیفته شانس ویروسی شدنش کم میشه. البته منظور ما این نیستش که صاحبان کسب و کار بایستی از ارسال ایمیل هایی که حاوی تبلیغ هست پرهیز کنن. نه، میتونن اون روش رو برن. در بازاریابی ایمیلی هم به اون اشاره کردیم. اما اگر هدف بازاریابی ویروسی هست، بایستی از طراحی پیام های صرفا تبلیغاتی پرهیز بکنیم.
خب حالا راجع به ویژگی های طراحی پیام بیشتر با شما صحبت میکنیم، چون فکر میکنم ادامه بحث خیلی زمان بیشتری رو به طلبه. آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس بازار کار و مدرس کارآفرینی، قرار باشون ارتباط داشته باشیم تا لحظاتی دیگه انشاءالله. مسلم خانی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه. امیدوار هستم که موفق باشید. من در
خیلی متشکرم. دوستان به من گفتن که شما میخواید راجع به مهارت ها و تکنیک های دستیابی به انواع موفقیت های شغلی برام صحبت کنید.
نیازش هست، عشق میورزه، علاقه میورزه و سومین ویژگیش اینه که اون کار رو داره به منظور دستیابی یک اهداف از قبل طراحی شده انجام میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر خانی، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید، خدا حافظ شما.
خب آیه دکتر عظیمی، برگردیم به صحبت اساسی خودمون. آیه دکتر خانی 10 تا مهارت رو اشاره کردم برای دستیابی به انواع موفقیت‌های شغلی که احتمالاً توی بازاریابی ویروسی هم به عنوان یکی از ابزارهای رسیدن به موفقیت میتونه مورد استفادهمون قرار بگیره. اما داشتیم راجع به طراحی پیام صحبت میکردیم و این موردی که در اینجا بهش صحبت می‌کنیم شاید از نوادر مواردی باشه که ما دلمون خواست شانس ویروس شدن افزایش بدیم برخلاف بقیه موارد. خب حالا شما بفرمایید.
بله، طراحی پیام شاید مهمترین کار ما تو بازاریابی ویروسی باشه. ما توی طراحی پیام همونطور که عرض کردم باید سعی کنیم از تبلیغ مستقیم پرهیز بکنیم.
بله.
من با یک مثال سعی می‌کنم این موضوع رو بهتر تشریح کنم تا کمک بکنه به شنوندگان که چگونه بایستی یک پیامی رو با قابلیت ویروسی شدن طراحی بکنن. فرض کنید ما می‌خوایم این پیام رو برای یک کلینیک، یک جایی که ارائه خدمات درمانی می‌کنه طراحی بکنیم. ما توی حالت اول میتونیم بیایم یک پیام صرفاً تبلیغاتی رو آماده بکنیم با تصاویر خیلی زیبا، از لحاظ گرافیکی خیلی چشم نواز باشه، ولی به طور مستقیم تبلیغ بکنیم، خدمات رو معرفی بکنیم، شماره تلفن رو بذاریم، امکان مراجعه، نام پزشک، مواردی از این دست. این پیام برای گروهی از کاربرانمون که به ما اجازه ارسال ایمیل هم دادن این رو ارسال بکنیم. زمانی که پیام تبلیغاتی اصلا به این صورت هست، ممکنه بخشی از کاربران استقبال بکنن، نیاز داشته باشن و از اون بهره بگیرن، اما احتمال اینکه اون رو برای دیگری بفرستن خیلی پایین هست. توی حالت دوم، این حالت اول میشد بازاریابی ایمیلی، حالت دوم ما تلاش میکنیم پیامی رو طراحی کنیم که قابلیت ویروسی شدن داشته باشه. در اینجا بهتر هست، حالا توی این مثال من سعی میکنم یکی از روش هایی که کمک میکنه یک پیام انتقال پیدا کنه رو به شنوندگان عزیز معرفی کنم. ما میایم در مورد مثلا یک بیماری که ما برای درمانمون تو کلینیکمون خدمات ارائه میدیم مطلبی رو آماده میکنیم، مثلا آموزش میدیم که چگونه جلوگیری کنیم از ابتلا مثلا به سوختگی پوست. این رو میام آموزش میدیم، اساسا هم مطلب تبلیغاتی نیست. روش های پیشگیری رو آموزش میدیم، اگر مبتلا شدیم روش های درمان رو آموزش میدیم و در لابلای اینها معرفی میکنیم که مثلا این روش درمان در فلان کلینیک یا توسط فلان پزشک داره ارائه میشه. توی این حالت ضمن اینکه ما پیاممون رو رسوندیم، پزشک یا کلینیک رو معرفی کردیم، نام اون رو در ایمیل گذاشتیم، به دلیل اینکه مطلب و محتوای ایمیل ما مفید بوده، زمانی که کاربر اینو دریافت میکنه احتمالاً برای گروهی از کاربران دیگه که از دوستانش هستن و حدس میزنه به این موضوع علاقمند باشن یا مبتلا به اون مسئله باشن ارسال میکنه.
حالا بعضی وقتا عبارت میمیسن اگه به سلامتی نزدیکانتون علاقمندید اینو مثلا برای دیگران ارسال
بکنه. این موارد تو چرا از وجدان که من باید اینو حتما بفرستم. یکی از شاخص هایی که در بازاریابی ویروسی بهش توجه میشه همین نرخ فوروارد شدنه که هرچی بالاتر باشه نشون میده ما موفق تر بودیم. استفاده از چنین عباراتی اگه زیاد استفاده بشه تاثیر منفی میذاره.
درسته.
اما اگه به جا و مناسب استفاده بشه کمک میکنه به ما که پیام ما مجدد ارسال بشه. اتفاقی که اینجا میفته و آمار این رو اثبات کرده و نشون داده این هست، کاربران زمانی که ایمیلی رو از دوستی دریافت میکنن احتمال خیلی زیاد اون رو باز میکنن و حتما اون رو مطالعه میکنن، چون میدونن احتمالاً تو ملاقات بعدی فرد ارسال کننده میپرسه ایمیل منو خوندی، بنابراین این رو میخونه. در حالی که زمانی که ما به عنوان صاحب کسب و کار یا مدیر وبسایت که حالا ارتباط رو در رو با کاربرانمون نداشتیم ارسال میکنیم، این شانس پایین تر هستش. بنابراین خیلی ما موفق بودیم اگه تونسته باشیم ایمیلی رو تولید بکنیم که این برای دیگران ارسال بشه. پس کلید ویروسی شدن ایمیل ها، یکی از کلیدهاش ارائه محتوای مؤثر در داخل ایمیل هست. ما باید توجه بکنیم ایمیل تنها ابزار ارسال پیام برای ما نیستش. یکی از ابزارهایی که توی دنیای مدرن خیلی ازش استفاده شده و کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای بزرگ از اون استفاده کردن ویدیوها بودن. ویدیوهایی رو تولید کرده یکی از مثلا مهمترین برندهای صنعت تلکام، صنعت مخابرات آلمان که اومده داخل اون، اصلا ارتباطی هم به کسب و کارش نداشته، یک ویدیوی جذابی بوده، حس می‌زده کاربران به اون علاقمند میشن و برای هم میفرستن، فقط پایین این ویدیو لوگوی خودش رو قرار داده و اومده برای خودش یک برند ایجاد کرده. ما میتونیم در کسب و کارهای کوچک خودمون هم از این استفاده کنیم. یکی از بهترین نمونه هاش ویدیوهای آموزشی هستن. برای مثال ما تو برنامه‌های قبلی گفتیم طراحی وبسایت رو میتونیم خودمون به راحتی انجام بدیم. فرض کنید ما یک ویدیویی تولید بکنیم که توی اون طراحی وبسایت یا یک صفحه خیلی ساده رو آموزش میدیم. احتمالاً حجم وسیعی از کاربران اون ویدیو ما رو خواهند دید. میتونیم در ابتدای ویدیو یا انتهای ویدیو بیایم و خودمون رو معرفی کنیم یا خدمات مرتبط با خودمون رو اونجا توضیح بدیم.
بله.
پس علاوه بر ایمیل، ویدیوها میتونن یکی دیگر از ابزارهای ارسال پیام باشن. یکی دیگر از مواردی که میخوام اینجا اشاره بکنم و توصیه میشه که طراحان وبسایت، افرادی که میخوان کسب و کارشون از طریق اینترنت توسعه بدن، حتما از اون استفاده کنن، استفاده از ابزارهایی است که رو خود وبسایت به انتشار یک مطلب کمک میکنه. حتما مشاهده فرمودین که ذیل هر مطلبی امکان ارسال اون مطلب برای دوست وجود داره یا امکان به اشتراک گذاشتن اون در شبکه‌های اجتماعی وجود داره. اینها یکی دیگر از ابزارهایی هستن که یک پیام رو یا یک صفحه رو ممکنه به صورت ویروسی به حجم وسیعی از کاربران معرفی بکنن. بنابراین ما باید تو طراحی وبسایتمون دقت بکنیم که وبسایت ما حتما در ارتباط با شبکه‌های مختلف باید باشن. حتما باید امکان ارسال سریع اون مطلب ما از طریق ایمیل وجود داشته باشه. مجموع این عوامل شانس این که یک مطلب رو یا یک ایمیل رو مثل ویروس بین حجم وسیعی از کاربران انتقال بده بیشتر میکنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر عظیمی. شنوندگان عزیز، شما برنامه اقتصاد خانواده رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شنوندگان بخونم، بعدا نظرتون راجع به اینم برامون بگید. گفتن که چرا جوانان به سمت اینترنت گرایش دارند؟ محققان یکی از عوامل وابستگی جوانان به اینترنت رو ناشی از روند زندگی اونها در دوران کودکیشون رو عنوان میکنن و معتقدن شرایط کاری والدین و عدم رسیدگی به اونها و غفلت از اینکه بچه‌ها با چه بازی سرگرم هستن از جمله عواملی که چندین سال بعد خودش رو در قالب اعتیاد به اینترنت نشون میده. به اعتقاد محققان عامل دیگه به گروه همسالان باز میگرده، نوع رفتارها، گرایش‌ها، شخصیت گرایی تحت تاثیر عامل مهم گروه همسالان قرار میگیره. این امر تا به اونجا پیش میره که استفاده از اینترنت به عنوان مد اجتماعی در این گروه به وجود میاد. دو تا مسئله ای که اعتیاد به اینترنت یکم مد اجتماعی در گروه جوانان تو این بخشی که خوندم مورد توجه قرار گرفته بود. شما خودتون از کدوم دسته هستید؟ هستین مثلا یا نیستین؟
من قطعا هستم دیگه.
خب چجوری قبول دارین این چیزی که محققان گفتن؟
البته خب تخصص من ارتباطی به گروه های سنی پایین‌تر نداره، چون بیشتر نگاه من به اینترنت به عنوان یکی از
ابزارهای فکر می‌کنم این دسته کسانی باشید که از دوران کودکی احتمالاً علاقه من بودید به اینترنت. و
دوران کودکی من خب اینترنت اصلا وجود نداشت و دوران نوجوانی
به نظر نمیزایدتون که نشون نمیده خیلی سن سالتون بالا باشه.
فکر می‌کنم از سن مثلا 15-16 سالگی من اینترنت تو ایران وجود داشته و از همون سن چرا خب من استفاده می‌کردم و اتفاقا همون دوران باعث شد که من انگیزه داشته باشم و باور داشته باشم که اینترنت میتونه در کسب و کار هم موثر باشه، چون زمانی که من از این ابزار برای توسعه کسب و کار استفاده میکردم چندان رایج نبود این کار تو ایران.
درسته. البته حالا اختصاصا برنامه ما به این میپردازه که ما در کسب و کار چجوری بتونیم از اینترنت استفاده بکنیم. این رو حالا به دلیل اینکه مقدار فضای برنامه رو عوض کرده باشیم خدمت شنوندگان عرض کردیم. خب آیه دکتر عظیمی، ما در خصوص بازاریابی ویروسی تقریبا فکر میکنم به یک جایی رسیدیم که الان بتونیم بهمون بگید که چی گفتیم و هدفمون از بیان این بازاریابی ویروسی چی بود نیست؟
بله، بازاریابی ویروسی رو ما یکی از ابزارهای بازاریابی چریکی میدونیم. بازاریابی چریکی یکی از روشهایی که هزینه کمی برای صاحبان کسب و کار داره و کمک میکنه حجم وسیعی از کاربران یا مشتریان بالقوه رو هدف قرار بده. ما باید توجه کنیم ما برای اینکه بازاریابی ویروسی را بندازیم اصلا نیازی نیستش که پیاممون رو در یک لحظه بتونیم برای مثلا 10,000 نفر ارسال بکنیم. خب طبیعتا کسب و کاری که امروز شروع کرده به کار چن حجمی
دیگرون برمون کارمون انجام میدن، ما به یه نفر برایش دیگرون
سایرین باید این رو ارسال بکنن. ما میتونیم اون گروه اولی که مخاطب قرار میدیم آشنایان و نزدیکان خودمون باشن. وقتی که پیام ما اون قابلیت ویروسی شدن رو داشته باشه، همون آشنایان ما پیام رو انتقال خواهند داد و کمک میکنه که کسب و کار ما رشد بکنه. ما فقط باید توجه داشته باشیم زمانی که کاربر از این طریق بر روی وبسایت ما اومد و حاضر شد، بتونیم از اون بهره برداری بکنیم که برای این کار طراحی مناسب وبسایت، دریافت اطلاعات از کاربر، معرفی خدمتی که مرتبط با کاربر باشه و اساساً کاربر نیاز به اون خدمت داشته باشه. این کمک میکنه که بازاریابی ویروسی پس از ایجاد ترافیک به خلق ثروت هم منجر بشه.
دست شما درد نکنه، مثل همیشه استفاده کردیم. موفق و معید باشید آقای دکتر عزیزی، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه اقتصاد خانواده امروز رسیدیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگه.